بسم الله الرحمن الرحیم. در سری نیست که سودای سر کوی تو نیست، دل سودا زده را جز هوس روی تو نیست. سینه که غمزده ای نیست که بی روی و ریا هدف تیر کمانخانه ابروی تو نیست. عارفان را ز کمند تو گریزی نبود، دام این سلسله جز حلقه گیسوی تو نیست. نسخه دفتر حسن تو کتابیست مبین، ور بود نکته سربسته به جز موی تو نیست. نیست شهری که ز آشوب تو قوغایی نیست، محفلی نیست که شوری ز هیاهوی تو نیست.
دوست 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 گردن ها دستم کشن در دیده هم چون توتیا، گردن ها دستم کشن در دیده هم چون توتیا، خاک راهی کن مشرف گردد از اقدام دوست، خاک راهی کن مشرف گردد از اقدام دوست. دوست 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 دوست
دوستداران و شیفتگان مباحث معارفی، سلام. خدای را شاکریم که دیگر بار توفیق یارمان شد تا با برنامه سجاده نیاز دیگر در خدمت شما باشیم. دوستان، رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در حدیثی 7 اثر از آثار نماز را در دنیا و آخرت چنین بیان می کند: نماز از سنن دین و مایه خوشنودی خدا و راه روشن پیامبران است. نمازگزار از محبت فرشتگان و هدایت و ایمان و نور شناخت و روزی با برکت و راحتی بدن برخوردار است. نماز مایه ناخوشنودی شیطان و سلاحی بر زیان کافران و باعث استجابت دعا و پذیرش اعمال و زاد و توشه مؤمن از دنیا به سوی آخرت است. نماز شفاعت کننده میان نمازگزار و فرشته مرگ و همدمی در قبر وی و بستری زیر پهلوی او و پاسخی برای نکیر و منکر است. نماز آدمی را به هنگام حشر تاجی بر سر او و نوری بر سیما و پوششی بر بدنش و حجابی میان او و آتش و حجتی میان او و پروردگارش می باشد و باعث رهایی بدن او از آتش است. نماز وسیله عبور از صراط و کلید بهشت و مهریه حوریان و بهای بهشت است. آدمی به مدد نماز به بالاترین درجه می رسد، زیرا نماز تسبیح و تحلیل و تکبیر و تمجید و تقدیس و دعا و سخن است. با این امید که در سایه نماز به سعادت دنیا و آخرت نائل گردیم، از شما دعوت می‌کنیم سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آداب و اسرار رکوع بود. به بعضی از نکات در ارتباط با ادب رکوع و سر و اسرار رکوع خدمت شما عزیزان شنونده اشاراتی داشتیم. عمده احوال نماز سه حال هست که بقیه اعمال و افعال جنبه مقدمگی و آماده کردن برای این سه حالت هست، یکی حالت قیام، دوم رکوع و سوم سجود. از قدیم اهل معرفت این سه حالت رو اشاره به توحیدات سگانه می دونن که یکی اشاره به توحید افعالی هست، دیگری توحید صفاتی و سجده اشاره به توحید ذاتی است. اونچه که برای سالک الالله و مسلی رعایتش لازم هست و باید این مسیر رو طی کند تا به مقصد برسد، دو مطلب هست. اولی مقدمه دومی است. اول اینکه ترک خودبینی و خودخواهی بشود و دوم حالت خداخواهی و حق طلبی. در بحث گذشته خدمت شما عرض شد که اگر از صلات و قربان و کل تقی وارد شده، نماز مقرب هست، قربان هست، نزدیک کننده هست، اما برای انسان متقی. انسان متقی اون انسان است که ترک خودبینی و خودخواهی رو کرده باشه. در حال قیام رو در جلسه گذشته اشاره کردیم که یک نحوه ترک خودبینی هست به حسب مقام فاعلیت، و انسان سالک و مصلی در این حالت باید رؤیت کند فاعلیت حق رو و قیومیت حق مطلق رو، که بداند تمام فاعلیت ها منحصر در ذات اقدس الهی است و ما و منی در مقام فاعلیت باید از بین برود. ورز کردیم در حال رکوع ترک خودبینی هست به حسب مقام صفات و اسما و اینکه رؤیت بشود مقام اسما و صفات حق، به اینکه هر کمالی در هر کاملی، هر جمالی در هر جمیلی وجود دارد. این در واقع بازگشت می کند به جمال و جلال و کمال حق متعال. حالت رکوع یک حالتی است که درک عظمت پروردگار هست. بر اساس اونچه که در نماز معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد، فرمود بعد از رکوع خطاب از ذات اقدس الهی رسید که فنظر الى عرشی. قال رسول الله فنظرت الى عظمت ذهبت لها نفسی و غشی علیه فألهمت أن قلت سبحان ربي العظيم وبحمده لعظم ما رأيت فلما قلت ذلك تجلى الغشي عني حتى قلتها سبعا ألهم ذلك فرجعت إلي نفسي كما كانت. خطاب رسید که به عرش من نظر کن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به عظمتی نگاه کردم که از دیدنش بیهوش شدم، مثل اینکه جان من از دست رفت. اونگاه پس از دیدن اون عظمت به من الهام شد و گفتم سبحان ربی العظیم و بحمده. وقتی این رو گفتم از حالت غشوه بیرون اومدم تا اینکه با الهامات پی در پی 7 بار این ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده رو گفتم. بعد به خود اومدم و به حال عادی بازگشتم. ملازم می‌فرماید که به حسب این نقل در حالت رکوع تجلی از عظمت ذات اقدس الهی بر قلب انسان کامل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم انجام گرفته و رسول مکرم اسلام بعد از این تجلی حالت غشوه بهش دست داد. شاید مقصود از این که خطاب رسید فنظر الى عرشی، مراد عرش وحدانیت و عظمت مقام واحدیت و حضرت اسماء و صفات که عرش و ذات هست باشد. غشوهی که بر رسول اکرم عارض شد ممکن هست اشاره به مقام فنای در این حضرت عظمت و القاء هر گونه انانیت باشد. برای واصلین به مقام قرب، سالکانی که به مقام قرب رسیدن، در اول تجلیاتی که بر قلوب اونها انجام میگیرد، گرچه این تجلیات تجلیات حبی باشد، اما یک دهشت و هیمانی بر سالک عارض می شود که قلوب اونها رو متزلزل و مندک میکنه در تحت انوار تجلی عظمت. و اگر قلوب و دلهای انسلاک الالله استعداد و طاقتی بیشتر از این نباشه، در همین حالت هیمان و دهشت تا آخر کار میمانند، که ما اینکه در روایت داره که فرمود ان اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، هستند از اولیای من که در تحت قبه های من قرار گرفتن که غیر از من کسی اونها رو نمیشناسه. در بین ملائکه همچنین صفتی وجود دارد که اونها رو ملائکه مهیمه میگن، یعنی ملائکه هیمان زده و دهشت زده، به گونه ای که در روایات دارد که اینها علم به خودشون هم ندارن، توجه به خودشون هم ندارن و هیچ آگاه نیستند و علم ندارن که خداوند آدمی، خلقی، عالمی آفریده. و اینها در اون حالت هیمان نسبت به حق و توجه تام نسبت به حق به سر میبرند. اما اگر استعداد قلوب این اولیا بیشتر باشد، به حسب اونچه که در فیض اقدس این استعداد افاضه شده، بیشتر از این باشد، از این حیرت و هیمان و دهشت و قلق و استراب و از این حالت غشوه و سعق و محق و اینها بیرون میان، حالت سکون پیدا میکنن، حالت بیداری و طمأنینه و هوشیاری به اینها دست میدهد، تا اینکه بالاخره حالت صحو کامل بعد از اون حالت محو و محق براشون حاصل میشود. در این مقام که مقام تمکین هست، لیاقت تجلیات عالی تری رو پیدا میکنن و همینطور تجلیات به مناسبت قلوب اونها بهشون دست میده تا به منتهای قرب و کمال واصل میشن. و اگر از کملین باشن به مقام برزخیت کبرا راه پیدا میکنن، که البته اینها مقاماتی است و حالاتی است که از فهم ما خارج هست. ما انسانهای عاجز، ما انسانهای بیچارهی که به خلوت انس راهی نداریم، به مقام قدس جایگاهی نداریم، از فهم و درک ماها بیرون هست. چه حالتی بر رسول اکرم پیش آمد، چه تجلیاتی بر قلب مبارکش حاصل شد که 7 مرتبه الهام شد به حضرتش که سبحان ربی العظیم و به حمده بگه. سخن از تسبیح هست، سخن از تحمید هست، سخن از تکبیر ذات اقدس الهی هست، 7 بار به حسب حجاب‌های افتگانه و عدد مراتب انسان این 7 حالت رو بیان میکنه. بعد حالت صحو براش حاصل میشود، البته صحو به صاد و هاء بزرگ هاء جیمی به معنای هوشیاری پس از اون حالت محو. ماها که به این حالات راه نداریم، ماها که دسترسی به این مقامات نداریم، خوب هست که عجز و ذلت خودمون رو سرمایه وصول به مقصد قرار بدیم و دستاویز حصول مطلوب قرار بدیم، عاجزانه از درگاه خدای متعال خواهان باشیم. لااقل اگر خودمون مرد این میدان نیستیم، از مردان راه هدایت رو بطلبیم، خودمون رو فانی کنیم در روحانیت این انسانهای کامل و این مقربان درگاه ذات اقدس الهی، از اونها کمک بطلبیم. شاید بویی از معارف مشام جان ما هم برسد و نسیمی از لطائفی که از این معارف هست به کالبد مرده ما هم بوزد، چون که عادت الهی احسان است، از من عادت الاحسان و مشیمته التفضل. عاجزانه باید از درگاه ذات اقدس الهی بطلبیم که خدایا از این مقامات، از این تسبیح، از این تعظیم، از این تحمید، از این تکبیر، از این تجلیاتی که بر قلوب مقربان و سالکان کوی خودت حاصل می شود بر شمه هم بر قلوب ما تجلی پیدا بکند انشاءالله. به حسب اون چی که از امام صادق علیه السلام در باب ارتباط بین رکوع و سجده وارد شد در مصباح الشریعه، حضرت توصیه می کند بر اینکه برای دست یافتن به مقاماتی که در سایه سجده برای انسان حاصل می شود باید رکوع رو درست انجام داد. رکوع مقدمه است برای دستیابی به اونچه که در سجده برای انسان حاصل می شود، و خود رکوع هم به شرط اینکه درست انجام بگیره مایه کمال انسان، سرمایه ارتقاء و نحو تقربی برای انسان هم هست. فرمود لا یرکع عبد لله رکوعا علی الحقیقه الا زینه الله تعالی به نور بهائه و اذله فی ظلال کبریائه و کساه و کسوت اسفیائه. امام صادق علیه السلام فرمود هیچ بندهی برای خدا به حقیقت رکوع نمی کنه مگر اینکه خدای متعال او رو به نور بها و جمال خودش بیاراید و در سایه کبریایی خودش جایگاه بدهد و جامه و لباس برگزیدگانش رو به او بپوشاند. بعد فرمود بر رکوع اولون و سجود و ثانن، رکوع اول هست و سجود دوم. فمن اتا به معنی الاول صلح الثانی، هر کسی که حقیقت اول رو درست انجام داد به جای آورد شایستگی دومی رو پیدا میکنه. و فی رکوع ادب و فی سجود قرب، در رکوع ادب هست، ادب عبودیت هست، و در سجود قرب به معبود و نزدیک شدن به خدای سبحان. و من لا یحسن الادب لا یصلح للقرب، کسی که ادب رو به نیکی اتیان نکند و انجام ندهد صلاحیت و شایستگی قرب رو پیدا نمی کنه. فرک رکوع خاز ان لله به قلبه متزلل وجل تحت سلطانه. فرمود پس رکوع کسی را به جای بیار که با دل خاضع برای خدا و تحت سلطه او ذلیل و بیمناک هست. خافز له به جوارحه خفص خائف حزن انا ما یفوته من فائدت راکعین. اعضای خود را از اندوه و ترس، ترس این که بهره رکوع کنندگان رو نبرد و بی نصیب بماند، چنین حالتی رو پیدا بکن و چنین خضوعی رو داشته باش. و حکی ان ربیع ابن خسیم کان یسهر باللیل الی الفجر فی رکعه واحده فاذا هو اصبح رفع، یا بنابر بعضی از نسخه ها تسفر و قال آه سبق المخلصون و قطع بنا. حکایت شده که ربیع ابن خسیم با یک رکوع شب رو به صبح میرسون، وقتی صبح میشد قامتش رو راست میکرد، ناله میکرد و میگفت آه که مخلصان پیشی گرفتند و ما از راه موندیم. و استغفر او رکوع که به استواء زهرک، رکوعت رو با اینکه پشت خودت رو راست نگهداری کامل کن. و حتی ان همتک فی القیام به خدمته الا بعونه، و از سر اینکه به همت خودت میخوای قیام به خدمت او بکنی درگذر که جز به یاری او میسر نیست، امکان ندارد که منهای عنایت خدای متعال و کمک او بتونی در قیام به خدمت او همت گماری. و فر بالقلب من وسائس الشیطان و خدائعه و مکائده، قلبا از وسوسه های شیطان و خدعه‌ها و نیرنگ های او فرار کن. فان الله تعالی یرفع عباده بقدر تواضعهم له، که خدای متعال مرتبه بندگان خودش رو به قدر تواضعشون بالا میبره. و یهدیهم الى اصول التواضع و الخضوع بقدر اطلاع عظمته علی سرائرهم، و بدون اندازه‌ای که عظمت او بر باطن بندگان آشکار بشود به راه‌های فروتنی و تواضع و کرنش هدایتشون خواهد فرمود. در این حدیث شریف نکات بسیار ارزشمندی امام صادق علیه السلام به حسب نقل بیان فرمود. در ابتدا فرمود لا یرکو عبد لله رکوعا علی الحقیقه الا زینه الله تعالی به نور بهائه. اگر رکوع انجام بگیرد، رکوع درستی انجام بگیرد، حقیقت رکوع تحقق پیدا بکند، او رو مزین میکند به نور بهائه خودش و در تحت سایه کبریایی خودش او رو قرار خواهد داد، سایه کبریایی خودش رو بر سر او خواهد افکند و همچنین او رو به کسفه و لباس اصفیائش خواهد پوشند. اینها بشارات بسیار مشوقی است و محرکی است برای قلوبی که توجه به معانی داشته باشند. این که فرمود زینه الله تعالی به نور بهائه، بعد فرمود و اذله فی ظلال کبریائه، و مرحله سوم فرمود و کساه و کسوت اصفیائه. اگر رکوع درست انجام بگیره، اگر حقیقت رکوع اونگونه که شایسته و بایسته از انجام بگیره، این سه بشارت رو امام صادق علیه السلام به انسان سالک و به انسان مسلی که حقیقت رکوع رو دریافت کرده فرمود. مزین شدن به نور بها، در سایه کبریاء حق قرار گرفتن و کسوه اصفیا رو پوشیدن، که انشاءالله در جلسه آینده اشاره اجمالی به این خواهیم داشت که مقصود از زینه الله به نور بهائه چیه و بشارت به این که در سایه کبریایی خودش او رو قرار خواهد داد مقصود کدام هست و چی هست و پوششی که اصفیاء او می پوشن، این پوشش رو بر این انسان خواهد پوشون، مقصود از این چی هست، انشاءالله در جلسه آینده به طور اختصار در ارتباط با این سه مطلب و مطالب دیگری که در این حدیث شریف هست بهش اشاره خواهد شد. پروردگارا، تو را به مقام راکعین و تو را به مقام ساجدین قسمت می دهیم، اونهایی که از رکوع بهره ها بردن، اونهایی که از سجده بهره ها گرفتن، قسمت میدیم که توفیق تحقق به این اسرار، توفیق تحقق به این بشاراتی که امام صادق علیه السلام فرمود به همه ماها کرامت بفرما ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حبیبی یا محمد یا صادقا بالوعد، یا احمد یا مؤید من الفرد الصمد، حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، يا صادق المقال يا ذا المقام العلي، يا صادق المقال يا ذا المقام العلي،
يا من حباه ربي بطيب الأفعال،
يا من زرعت ليلا صاحبا جبريل.
خب يرد صاحب ليلا نود و سومین بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند عمده احوال نماز سه حال است و بقیه اعمال مقدمات این احوالند. آن سه حال قیام، رکوع و سجود است. اهل معرفت این سه حالت را اشاره کننده به توحیدات سگانه می‌دانند. آنچه برای سالک و مصلی رعایتش لازم است دو مطلب است که یکی مقدمه دیگری است. اول ترک خودبینی و دوم خداخواهی. استاد افسودند اگر آمده است از صلات و قربان و کل تقی، این مقرب بودن نماز برای فرد متقی است، یعنی کسی که ترک خودبینی کرده باشد. استاد در ادامه فرمودند از امام صادق علیه السلام در باب ارتباط بین رکوع و سجده نقل شده است که برای دست یافتن بر مقاماتی که در سایه سجده برای انسان حاصل می شود باید رکوع را درست انجام داد و رکوع مقدمه است برای سجده و خود رکوع نیز مایه تقرب و کمال انسان است.
يا من سريت ليلى مصاحبا جبريل في المسجد الأقصى في تلك الليلة.
خب همراهان، از همراهیتان تا پایان برنامه سپاسگزاریم. تا توفیقی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
Thank you.